أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. بار دیگر نشریه موهوم و سخیف فرانسوی به ساحت قدسی محبوب دل صدها میلیون انسان آزاد در جهان اهانت کرد. نشریه‌ای که 8 سال پیش سال 2015 با طراحی و نشر کاریکاتور موهن به ساحت قدسی پیامبر اعظم توهین کرده بود و دل بیش از 1 میلیارد انسان رو در جهان آزرده کرده بود و واکنش قاطع و سراسری مسلمان ها رو هم چشیده بود. این بار به ساحت مقدس مرجع آزاد و فقیه فتن زعیم زوفنون و رهبر خردمند و فرهمند انقلاب و حبیب قلوب صدها میلیون انسان شیعه و مسلم و آزاده جهان رهبری معظم انقلاب اهانت کرد و اهانت یک نشریه فرانسوی که قطعاً پشت اون سیاست ها و قدرت ها و اصحاب ثروت و قدرت قرار دارند و خصوصا و مطمئنن صهیونیست ها در رأس اینجور جریان ها هستند و غالبا اونها هستند که در جهان در مراکزی نفوذ دارن و خاصه در عرصه رسانه عملا بخش‌های بزرگی از امپراتوری رسانه جهان در قبضه اونهاست. اونا هستن که پشت صحنه‌اند و با توهین به دیگران و تحقیر دیگران با تضییع حقوق دیگران با جور و جفا در حقوق ملت‌ها و مکتب‌ها مذهب‌ها و ادیان و ملل در صدد حفظ خود و تثبیت خودند. شگفت‌آور این که دولت‌های مدعی دموکراسی و مدعی حقوق بشر رعایت حقوق بشر که سایر ملل رو به اتهام عدم رعایت حقوق بشر و تضییع حقوق انسان‌ها تحت فشار قرار میدند، تحت تحریم قرار میدند، به اونها حمله میکنن، اونها رو به خاک و خون میکشن معابد رو، مساجد رو، اجتماعات رو، مراسمات رو، مجالس شادی و عروسی ملل مظلومی رو مثل افغانستان به خاک خون میکشند. همین ها که مدعی حقوق بشرند و گویی که بشر رو فقط کسانی میدونند که در جغرافیای غرب عالم و تحت سلطه و سیطره و تبعیت این قدرت ها باشند و آزادی را عبارت میدونند از هر یاوهی که به زبان خودشون جاری بشه و هرچند به دیگران لطمه بزنه، هرچند دیگران رو تحقیر کنه، به دیگران توهین کنه، حتی هرچند حدود حیات و حقوق دیگران رو مخدوش کنه، اون رو آزادی میدانند. و عجیب اون که یک نشریه حجوی و مستهجن و سخیف مطلبی می‌نویسه، بعد سران قدرت‌ها وارد میدان میشن و از او حمایت میکنن. یه وقت میگید سکوت میکنن، موضع نمیگیرن، فضلاً از این که تذکر بدن یا اعمال قانون کنن، حمایت میکنن با بی‌حیایی تمام تحت عنوان مقدسی مثل آزادی بیان از اونها حمایت میکنن. توهین به یک شخصیت عظیمی که در جهان در محبوبیت بی نظیر حقوق و حریت و آزادی و کمال و علم و معرفت رو در جهان بس داده مثل پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، به او اهانت بشه، اینو میگن آزادی بیانه و ازش حمایت هم میکنند. وقت وقتی یه نفری خبرنگار در همین نشریه راجع به هولوکاست چیزی مینویسه یا نسبت به یهودیت چیزی ابراز میکنه، او رو از این نشریه اخراج میکنن، جریمش میکنن، محکومش میکنن. یا یه کسی دروغ بزرگ تاریخ غرب رو، هولوکاست رو، احیانا انکار میکنه، یه محقق، یک مورخ میگه داستانی به نام هولوکاست نبوده، اینکه چند میلیون یهودی رو در یه فضایی با گاز خفه کرده باشن، به صرف اینکه این مطلب رو انکار میکنه، میگه این دلایل کافی نداره که چون چیز در تاریخ اتفاق افتاده، ممکن نیست این همه آدم در یه سالون مثلا خفه شده باشند. و او رو محکوم میکنن، جریمه میکنن، زندان میکنن. و در سال 2006 این آقا رابرت فاریسون مصاحبه کرد با شبکه سحر و در اونجا گفتش که چیزی به نام هولوکاست واقع نشده. همین فاجعه واقعی به نام هولوکاست در دنیا، در اروپا، در آلمان واقع نشده. همین چیزی نگفت، یعنی کسی اهانت نکرد. او رو بازداشت کردند، محکوم به 3 ماه زندان کردند، محکوم به پرداخت 7500 یورو شد. و پروفسور روژگارودی که یک شخصیت متفکر و برجسته جهانی بود در دنیا در دوره شکوفایی مارکسیسم و کمونیسم، اگر از 2-3 نفر به عنوان متفکران برجسته‌ای که اونها ایدئولوژ مارکسیزمند، ایدئولوژ کمونیسم به حساب میان، نام می بردن، یکی از روژگارودی اسم می بردن. روژگارودی به عنوان یک متفکر برجسته مارکسیست که به جهت آزاداندیشی و به جهت حق جویی از یه همچین جایگاهی در مارکسیزم که موقعیت بزرگی در جهان داشت و شخصیت برجسته‌ای در فرانسه به حساب می‌آمد، یک فیلسوف شناخته در مقیاس جهانی بود، با آزاداندیشی و حق‌جویی از مارکسیسم دست برداشت. انقدر آزاد بود با اینکه این شخصیت برجسته‌ای رو به اعتبار موقعیتش در دنیا داشت و آمد مسلمان شد و خب آثار و کتاب‌های ارزشمندی هم نوشت. او رو به دلیل اینکه این حرف آقای فاریسون رو تأیید کرده که او گفته است مثلا چیزی به نام واقعی هولوکاست وجود نداشته، این رو تبیین کرد، کتابی نوشت در سال 1998. در اون کتاب که عنوان کتابش هست اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل، که در ایران هم کتاب ترجمه شده، ما بعضی کتابای روژه گارودی رو در پژوهشگاه دوستانمون ترجمه کردن و منتشر شده، ماجرای دستگیری و زندان و اذیت و آزار و جریمه‌ای که به خاطر نوشتن یک کتاب در تأیید انکار هولوکاست چقدر او رو اذیت کردند و جریمه های سنگین کردند. 120,000 فرانک یعنی معادل حدود 40,000 دلار جریمه کردند که چرا این حرف رو زدی. و خب مرد با شخصیت، مرد فرهیخته، یک اندیشمند و نویسنده فکور، فیلسوف، یه شخصیت اینجوری رو که یه حرف علمی زد، از ذره او میگفت این واقع اثبات نشده، اینجور محکوم کردن به جریمه و توهین و بازداشت و اینها. اینها ضد آزادی بیان نبود. اگر یک کسی به هولوکاست یا یهودی‌ها یا صهیونیست‌ها در فرانسه چیزی بگه بالای چشم دعبوست، بگه که یه همچین واقعی واقع نشده، اون مبرخ که این حرف زده درست گفته که چونی واقعی نبوده است، او رو جریمهش میکنن به 40,000 دلار و تهدید به اخراجش میکنن. بهشون ماجرای این بازداشت شو به صورت کتاب نوشته که ما در پژوهشگاه رو ترجمه کردیم، عنوان دقیقش اگه خاطر داشته باشم ظاهران آزادی بیان در مهد آزادی یا همچین چیزی، یا آزادی در مهد آزادی، که توضیح داده، افشا کرده که فرانسه و مدعی آزادی اینجوری عمل میکنه، اینجوری برخورد میکنه با افراد. و وقتی برمیگرده از ایران که اومده بود ایران و پیش ما هم آمد، چقدر تهدیدش میکنند، چقدر برخورد باش میکنند. این آزادی بیان نیست، یه کسی یه حرفی رو یه مبرخی گفته تایید میکنه جریمه میشه. اما این که به پیامبر عظیم الشان اهانت میکنه که میلیاردی انسانها به او عشق میورزند، مرد عظیمی که در تاریخ نظیر نداره، فارغ از وجه قدسی و الهی این مرد، شخصیت انسانی او به عنوان یک شخصیت بسیار بزرگ در تاریخ بشر میدرخشه، به رهبری معظمی که در مقابل ستم و ظلم و اجحاف به مستضعفین محرومین ایستاده، در مقابل تروریسم ایستاده. اگر اراده او نبود هرگز داعش شکست نمیخورد. داعش در دایی تأسیس دولت در مرحله اول عراق و شام بود، داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام، این داعش در خلاصه دولت اسلامی عراق و شامه که این دو کشور رو بکنی یک کشور، بعدم تهدید میکرد که کشور دیگر هم اشغال خواهد کرد و این قدرت رو داشت با اون وحشیگری و بیرحمی که و قساوتی که اونها داشتن و مطالبی که تصویرها و فیلم هایی که اینو پخش میکردن، جنایت ها و بیرحمی های خودشون که دنیا رو ترسوندن، شبیه همین داعشی های بومی ما، اشراری که شهید آرمان رو، آرمان علیوردی رو، حتی خودشون صحنه شکنجهش رو پخش کردن مثل داعشی ها که بترسونن، همین روش داعشی ها داعشی های البته شرور و داعشی های الوات. داعشی ها داعشی بودند، مدعی ایمان بودند، مدعی به اعتقاد بودند، عقیده بودند، ولی وحشی بودند، ولی قسی القلب بودند، خشونت طلب بودند. این داعشی های بومی ما ایمان هم هیچ سرشون نمیشه، میونه با ایمان ندارن، ولی همون ایمان انحرافی و منحط داعشی و سلفی. به هر حال اگر اراده این مرد بزرگ، رهبر فرهمند و خردمند و هوشمند و جهانی اندیش و دوراندیش و نابغه ما نمی بود، داعش در منطقه شکست نمی خورد، بساطش جمع نمی شد. این مرد بزرگترین شخصیتی است که با تروریسم در این روزگار مبارزه کرده و بزرگترین قدرت و سازمان تروریستی دنیا رو شکست داده. با امر او، با راهنمایی او، مردانی و فرماندهانی مثل شهید سلیمانی، مثل سید حسن نصرالله و دیگران با تروریسم داعشی مبارزه کردند. وقت به او اهانت میکنن به ساحت مقدس این مرد بزرگ و بعد ادعای آزادی بیان دارن. این آزادی بیانی که اینا میگن چیزی جز فریب و دروغ، شاید اگر گفته شود طی این 100 سال اخیر بزرگترین دروغی که در میان بشریت به زبان کسی آمده است، بتوان گفت که دروغ آزادی بیان به زبان قدرت‌های غربی. اون چی که قدرت‌های غربی و سیاستمداران غربی به نام آزادی بیان مطرح می‌کنند، این بزرگترین دروغی است که در شاید نه تنها این 100 سال که در تاریخ بشر به زبان انسان و انسان نمای جاری شده است. به هر حال ما انتظار داریم از مسئولان، مقامات برخوردهای جدیتری بکنن. وزارت خارجه ما به صرف اینکه سفیر مثلا فرانسه رو احراز کنه، مسئله رو پایان یافته تلقی نکنه. یک اقدام تشریفاتی که معمولا برای هر امر کوچکی سفیر کشوری رو احضار میکنن، برخوردهای جدیتری باید ایران بکنه با فرانسه. فرانسه ای که توی دهه‌های اخیر بدل شده به ابزار بازی امریکا، برغمان که خودش هم احیانا از امریکایی‌ها زخمی است و در همه امور مسلمان‌ها دخالت میکنه. دخالت‌های فرانسه در شئون و امور مسلمان‌ها و منطقه کم از دخالت امریکایی‌ها نیست. امریکایی‌ها مدعی نیستن که علنن و احیانن آشکارا که این کشورها از آن ما هستن، ولی فرانسه رسما میگه این کشورهای مختلف رو هنوز از آن خودش میتونه، مستعمره خودش میتونه. از نظر فرانسه حتی لبنان، الجزایر، اینا جزء فرانسه هستن، اینا هنوز مدعین که اینا مستعمره ما هستن. و وقتی مطلبی پیش میاد، این دلغکی که امروز شده رئیس جمهور فرانسه، دلغک فاسد که عمری رو با یک پیرزن فاسد زیسته و بعدم با او ازدواج کرده، این آقا میگه من خودم پامشم میام لبنان رو چونی چونان میکنم. یعنی به تصور اینکه از لبنان مال ماست، اینجا در واقع منطقه و قلمرو حاکمیت ماست. اینا که هنوز هم دارن قرونستایی فکر میکنن، قرونستایی حرف میزنن، قرونستایی زندگی میکنن، مدعی آزادی بیانند. ما یه تأسفه و دولت ما و دستگاه دیپلماسی ما و روابط بین الملل ما باید در اینجور قضایا مواضع محکم با اقتدار فراخور و درخور مسئله و فراخور شأن جمهوری اسلامی مقتدر باید اقداماتی بکنند و موضع بگیرند و عمل کنند. ما در بحث نظام غذایی توجه داریم که ما داریم فقه الغذا رو به معنای وسیع و جدیدی داریم طرح میکنیم. فقه الغذا رو در حد بیان احوال و اوصاف و شؤون قاضی و احیانا در کنارش مثلا حدود و دیات و تعزیرات و امثال اینها محدود نمی کنیم. ما فقه الغذا رو به مثابه یک نظام و اون هم در بستر یک قوه قضایی داریم بحث میکنیم. تا اینجا پس از بحث هایی که در اساس مسائل قضایی داشتیم از ادبیات مربوط به این حوزه فقهی و پاری از مبادی فقه القضا رو بحث کردیم، اشاره‌ای به قواعد فقه القضا داشتیم و در خصوص ساختار مباحث قضایی و فقه القضا مطالبی رو بحث کردیم و آمدیم تا به نظام قضایی رسیدیم. در نظام قضایی راجع به ساختار کمابیش قوه قضایی بحث شد و بحث تفصیلی داشتیم راجع به شؤون اختیارات و وظائف ولی امر در قلمرو قضا و سپس راجع به اصل این که آیا قوه قضاییه میتوان تأسیس کرد، آیا میتوان چیزی به نام سلطه قضاییه و رئیس قوه قضاییه رو ترک کرد بحث کردیم و مقدار معتنابهی و مبلغ معتنابهی راجع به مسائل مربوط به رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات بحث کردیم بیش از 30 جلسه. طبق عرف کمابیش جهانی ما الان باید وارد بحثی راجع به المدعی العام دادستان کل بشویم، اما چون این موضوع هیچ ادبیات نداره در فقه احتیاج به تأمل داره. من خودم به نظرم رسید که تعجیل نکنیم، این بحث رو یه مداری به تأخیر بندازیم و بعد بحث کنیم. لذا برام که قصدشم از این بحث شروع کنم، این بحث رو شروع کنم در جلسه امروز، ولی گفتم به تأخیر بندازیم به هم این جهت که در واقع ادبیات فقهی لازم در این زمینه نیست، احتیاج به تأمل داره، من باید تأملاتی بکنم و مطلب رو تنظیم کنیم. چون که در مسئله رئیس قوه قضاییه همین مشکل بود، ولی خب وارد شدیم و بحث کردیم و گرچه هنوزم بحث زیادی راجع به قوه قضاییه قابل طرحه، ولی دیگه داریم عبور میکنیم. جهت دومی که میخواییم از این بحث فعلا عبور کنیم بعد برگردیم این است که بسیاری از مسائلی که ما هم راجع به رئیس قوه بحث کردیم و باید بحث بشود همچنان و هنوز و عمده مباحثی که راجع به دادستان کل و المدعی العام باید بحث بشه، مسائلی است که به تبع شؤون قضایی به عنوانی که یک قاضی است، یک موقعیت خاصی دارد در قضا، قاضی خاصی است، باید بحث بشه. و اگر ما اون چرا که مربوط به قضات بحث کنیم، بسیاری از مطالب در ذیل شؤون قاضی، اوصاف قاضی، واجبات و اختیارات قاضی بحث میشه. وقت بعد دیگه اون وقت میتونیم بسیاری از مطالبی که باید راجع به دادستان کل و المدعی العام بحث بشود رو ارجاع بدیم به بحثایی که در خصوص قضات کردیم. چون که ملاحظه میکردید در خصوص رئیس قوه قضاییه هم مطالب رو ارجاع میدادیم به اینکه اینا در خصوص قضات باید بحث شه و احیانا بعضی ادله مشترک بود، بعضی رو به دلیل فهوا، چون برای قاضی عادی احیانا ثابته، پس برای قاضی القضات به طریق اولا ثابته، اینجوری بحث میکردیم. از این جهت به نظر میسه که خب ما نمیتونیم قوه رو بحث کنیم، رئیس قوه رو بحث نکنیم، بحث کردیم. اما میتوانیم احکام قضات رو بحث کنیم بعد برگردیم احکام به اصطلاح داستان کل و المدعی العام رو بررسی کنیم. از این جهت ما از این فصل که فصل چهارم ساختار ماست، ما قریب به 50 فصل برای فقه القضا طراحی کردیم. در این بحث ما چهارمین فصلمون مسئله دادستان کل و به تعبیری المدعی العام که در فارسی میگن مدعی العموم، که تعبیر درستش همون المدعی العام است. مدعی عموم نیست، از عموم ادعای نداره، بلکه ادعای و فراگیره، متعلق ادعای عموم نیستند، بلکه وصف ادعای و وظیفه ادعای او به اصطلاح فراگیر است. المدعی العام تعبیر که عرب ها میکنن دقیق تره، المدعی العام، اون که نایب مناب همه است و ادعای دفاع از همه رو داره، این کارشه. مدعی العموم که میگیم این که در برابر عموم مدعی است، اینطوری معنی میشه، تعبیر دقیق نیست، حالا در فارسی اینجور تعبیر میشه. در هر حال این فصل چهارم. فصل پنجم راجع به فیما یتعلق بالقضات و شؤونه هم هست، اینو بحث خواهیم کرد. در اینجا ما در واقع خب یه بحث مشبهی چنان که رایج هست خواهیم داشت راجع به صفات القاضی و صلاحیت قاضی. ما همون تقسیمی رو که در خصوص صفات قاضی القضات داشتیم که گفتیم صفات رو به 3 دسته تقسیم میکنیم، در خصوص ولی امر 4 دسته تقسیم میکردیم، در خصوص قاضی القضات به 3 گروه تقسیم کردیم. اینجا هم طبعا همون 3 گروه هست، صفات و صلاحیات ذاتیه، انفسیه و فکریه و جسمیه. تقریبا از صورت که خب طبعا این بحثا باید بحث بشه، این بحث چون در فقه ما به تفصیل مطرح میشه و بحث مهمیست قهران، و طبعا ما هم به تفصیل بحث خواهیم کرد. بنتهارت المولد و الذکور و الحریه و البلوغ و العقل و الرشد و الاسلام و الایمان و العداله و الشجاعه و العلم و الاجتهاد و الاعلمیه و کونهی زلیعن بالامور الغذائیه و کونهی ذات الخصائل الاخلاقیه العالیه و سامیه که تواضع و صراحه و صداقه و ماشاکلها و عدم کونهی طاغوتن بل کونهی مجهولن من قبل الله او النبی او الوسی بلا واسطتن او بل واسطه و کان یمتلک الحصافه و القدرات الاداریه و امتلاکه دقت الضبط و براعتی من السمم و الخرس و مشابه. این اوصاف رو بحث خواهیم کرد. بعد از او میریم سراغ مباحثی که به وظایف قاضی میپردازه و همچنین حدود اختیارات قاضی، و طبعا ممکن است از بعضی مطالب و مباحثی که از اونها به الظروف الافاقیه تعبیر میکنیم، مسائل پیرامونی، اطراف در واقع مسئله، راجع به حدود نفوذ حکم قاضی تا کجا، مدا نفاذ حکمه، تا کجا حکم قاضی نافذ است، در حقوق چه کسانی، در مورد چه مقاماتی، چه گروهایی و در چه حوزه ها و موضوعاتی، آیا امکان نقض حکم قاضی هست، جایز است، جایز نیست، در مقام نسب قاضی منصوب، به هر حال قضات باید دارای شرایطی باشند، قاضی باید مجتهد باشه، عادل باشه و امثال اینها، 8 شرطی که معمولا فقهای ما راجع به قضات بحث میکنن. راجع به این باید بحث کرد که به هر حال قضات چند دستن. گفتیم میشود که 4 گروه هستند، قضاتی که در واقع خودشون دارای شرایطند خود به خود، اینا رو اصطلاحا میگن قاضی اصیل، قضاتی که احیانا قاضی منصوب از قبل ولی امرند، شرایط شرایط حکومت اسلامی است و همین شؤون حکومتی به ولی امر ارجاع میشه و باید قاضی رو هم و همچنین قاضی القضات رو باید ولی امر منصوب کنه، و قضاتی که واجد شرایطی مثل اجتهاد نیستند ولی ولی امر یا قاضی القضات بونا اذن قضاوت میده، قاضی معزول میشوند، یا قاضی تحکیم که طرفین دعوا متخاصمین تفاهم میکنند که برن دعواشون در حضور یک داور مرضی الطرفین مطرح کنن، هرچی او حکم کرد همون قبول کنن. قاضی تحکیم، این چهار نوع قاضی رو ما داریم، قهران راجع به اینها باید بحث کنیم. و قبل از حکومت کسی در شرایطی در دوره‌هایی که حکومت دینی نیست مجتهدین قضاوت میکنن احیانا، گاهی هم وقتی حکومت هست قاضی از ناحیه ولی امر باید منصوب بشود. گاهی هم هست که فرد واجد شرایط نیست، مثلا مثل قالب قضات فعلی ما که اینا واجد شرایط قضا لااقل فاقد اجتهادن، اکثرا درسی خوندن دانشگاهی حوزه مجتهد نیستن و اصالتا به اذن معصوم اینا منصوب به قضا نیستن، اما رو مساله ولی امر مسلمین به اونا اذن واسطه یا به واسطه بی واسطه از طریق مثلا قاضی القضات به اونا اجازه میدهد که بر اساس قانون، بر اساس مقرراتی که در دسترسشونه، زیر دستشونه، اینا حکم کنن، چون چاره ای نیست، برای این که ما که قادر نیستیم چند ده هزار قاضی مجتهد تربیت کنیم، فعلا حوزه ما چون این توانی رو نداره و البته که وظیفه حوزه است چون این کاری رو انجام بده. خب اینا میگن قاضی معزون، اذن بهشون داده شده از قبل قاضی که اصالتاً حق قضاوت داره قضاوت کنه، و قاضی تحکیم. ما یه مقداری باید با ادبیات بحث آشنا بشیم، مراجعه کنیم به متون. کتب قضایی خوبی داریم، من باز توصیه میکنم بهترین و جامعترین کتاب، کتاب فقه القضای مرحوم مولعلی کنیست و مراجعه بفرمید، بسیار ارزشمنده. فقه القضای شیخ اعظم مرحوم آشتیانی و بعضی از متأخرین، کتب فقه القضای رو ببینید. در این حال مجموعه اونچه ذیل شرایع الاسلام محقق علی هست، از جواهر گرفته تا مسالک تا دیگر شروحی که و تعلیقاتی که بر شرایع داریم، اینها رو مراجعه فرمید. یه مقداری در خصوص این ادبیات در واقع این مسئله به این متون باید مراجعه کنیم و یک دو جلسه ممکنه مرور کنیم و بعد وارد در واقع فروع جزئی تر بشیم و یکی که انشاءالله حسب مبنا و طبق روال و روش انشاءالله بحث کنیم و اتخاذ رأی بکنیم انشاءالله. بیش از این دیگه تصدیق نمی کنیم، انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.